بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن. رضوان الله تعالى علیه، یا مولانا یا صاحب الزمان، صلی الله علیک، مولانا اغثنا و اجرنا و انظر الینا مبتغی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین. چون من بنا دارم انشاءالله برای مجلس شب، چون صبح برای تشییع نتونستم برم حضور پیدا کنم، اینه که یه چند جمله خدمتتون مطالبی عرض میکنیم و ثوابش هم هدیه میکنیم با آیت الله مؤمن. و وصینا الانسان بوالدیه حملت و امه و وهنن علا وهن و فصاله فی عامین انشکر لی و لوالدیک الی المصیر. نکاتی در جلسه گذشته راجع به این آیه گفته شد، یه نکته هم اضافه میکنیم میریم به آیه بعد، و اون این است که پروردگار متعال هم این حملت و دوران حمل رو برجسته کرده تا انسان توجه کند که مادر چه ها کشیده، چه مشقت هایی دوران حمل داره و براش موجب ضعف میشه، و این ضعف هم ضعف استمراری است تا وضع حمل بکنه. این بار بر دوشش سنگینی میکنه و موجب ضعف او میشه. بعدش و فصاله فی عامین، نفرمودن که دوران شیردهیش اینجور هست، ولی در واقع دو تا نکته را در این جمله، در این دو تا کلمه پروردگار متعال مطرح فرمودن. یکی این که در خلال دو سال ممکنه که از شیر بگیرن، این فی عامینه، نه اینکه تا پایانش، فی آمین، در این خلال فسال ممکنه. یکی همین که فسال فرع بر شیر دادنه، این مسئله رضا جز حقوق مسلمی است که چون مادر به ما شیر میده، اون حملش یه حقه و شیر دادن حق دیگری است که همه ما باید متوجه باشیم که هم وقتی که در رحم بودیم از شیره جانش تغذیه می کردیم، یعنی هرچی او ذخیره می کرد، اون مقدار که بدن خودش سهم داشت، به همون اندازه ما هم جز بدن خودش بودیم و شیره اش رو می مکیدیم. حالا هم که به دنیا میاد، باز هم همون شیره جانش رو از طریق شیر خوردن دریافت می کنه. یکی هم مسئله انگیزه دادن به مکلف هست که انسان یا باید حضور حق تعالی رو همواره داشته باشه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یا مسئله معاد را، و یا هر دو را. در اینجا توصیه فرموده انسان را به والدینش، اما چی این اندیشه را در وجود انسان تأکید میکنه و انگیزه را تشدید میکنه؟ الی المصیر. خیلی مسئله بالاتر از اینه که صراطی هست و عقبه هایی هست و شب اول قبری هست، نه، اصلا به خودم برمیگردید. الی المصیر، این در واقع بالاتر از این نمیشه تشویق یا انذار کرد، که سر و کارمون با ذات ربوبی است، الی المصیر. یعنی هر کار بکنید خوب بشید یا بد بشید، بالاخره سیرورت شما به سوی مبدا متعال است و باید حواستون جمع باشه. و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. خب مسئله توصیه به احسان، توصیه به بر، توصیه به بردن فرمان، اطاعت، خدمت، این وسینا مطلق بود. گرچه انشکر میتونه وصیت همون توضیح وصیت باشه، ولی در همون انشکر هم همینجوره، آدم بخواد در برابر نعمت صاحب نعمتی شاکر باشه، یکی از انواع شکر همون اطاعته. پروردگار متعال آمد اینجا یک عرض به حضور شما تخصیصی داد و خواست بگوید که اطاعت، خب در قرآن یا در قاموس ادیان ما سه نوع اطاعت داریم: یک وجوب اطاعت مطلقا، این مال خداست، مال رسول خداست و مال اول الامره، هیچ استثنا نداره. اگر خدا بگوید بچه‌ات رو بکش، ابراهیم بیدرنگ بچه بیگناه خودش رو میبره و اقدام به ذبحش میکنه. اطاعت علل اطلاق. اگر امام صادق علیه السلام به کسی دستور میدن برو تو آتش، او نمیتونه بگه که آقا این خلاف شرع، خودکشی که حرامه، من با چه مجوزی؟ نه، امام فرموده، امر امام مطلقا اطاعتش واجب هستش. و مقابلش حرمت اطاعت است علل اطلاق. فلا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، فلا تطع المکذبین، فلا تطع الکافرین. این اون حیثش، حیث کفرش، حیث اون حیثی که هست، در همه اینها هیچ استثنا نداره، مطلقا اطاعت حرامه. و نوع سومش تفصیل داره: پدر و مادر، استاد، بزرگترها اگر دستوری دادن، اطاعتش تا اونجای مشروع است یا واجب است که با اطاعت خدا در تضاد نباشه. فرمود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لذا اینجا بعد از اون وصیت و بعد از اون دستور صریح به این که هم شکر منو داشته باشید و هم لوالده، که خیلی سطح والدین رو برد بالا. خدا وقتی خودش رو مطرح کرد، بلا فاصله به مسئله والدین رو مطرح کرد. یعنی آدم استشعار میکنه، حالا چون رسول و اولوالامر عین، یعنی اجاره ربوبی هستند و اسم اعظم هستند و اسماء الحسنا هستند، جدای از خدا نیست، ولی اونجایی که اطاعت یا شکر مخلوق سخنش به میان میاد، بعد از خدا والدینه، هیچ واسطه نداره. این نشون میده که حق والدین دیگه عالی ترین مسئله است که در میان آفریده ها باید رعایت کرد. و این وقتی این مرتبه بالا، این منزلت بالا رو پروردگار متعال برای بندگانش تبیین فرمود، بعد هم تشویق کرد، هم تنذیر و تهدید کرد، الی المصیر، برای اینکه ما گرفتار شبهه نشیم که اگر والدین ما از ما گناهی رو خواستن، چه شرک پرستشی، چه شرک اطاعتی، هر کدام رو بخوان، این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اینجا نکات فراوانی است، حالا چون من انشاءالله قصد تشرف دارم دو سه تاش رو عرض میکنه. یکی این که این جاهدا که نشون میده که توحید زور زدن نداره. خداوند متعال افالله شک کن فاطر السماوات والارض فرمود اقم وجهک للدین فطرت الله. در امور فطری مجاهده نمیخواد، زور زدن نمیخواد، این فطریه، توحید فطریه، ولی خروج از توحید و شرک این انحراف، خروج از طبیعت، لذا مجاهده میخواد. این جاهدا که اینو دست و پا میزنن که تو را از مسیر طبیعی و فطری خارج کنن، این یه نکته است که همه چیز اینجوریه، در مسیر خودش حرکتش یک حرکت فطری طبیعی و جوشیده از ذات هست، با گوهرش سازش داره و هر چیزی که منطبق با فطرت جبلت سرش نباشه این تحمیله. اینجا هم این جاهدا که در واقع مسئله تحمیل رو داره مجسم میکنه پروردگار متعال. کل مولودن یولد و علل فطرت الانسانیه الا ان ابواه یمهدانه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر مولودی با فطرت توحیدی به دنیا میاد. این والدین اول کسانی هستند که دست میبرن به پاکی فطرت و او رو به مسیر انحرافی میکشونن. هر خلافی، هر شرکی، هر گناهی، این تحمیل بر جان بشره. بشر جانش با توحید عجینه، با پرستش خدا عجینه، با بردن فرمان خالقش عجینه، ولی غیر او رو بخوای قاطی کنی این جاهدا که میخواد، تحمیل زور زدن میخواد. یکی این نکته رو ازش آدم به وضوح میتونه استفاده بکنه. دوم این که جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم. پروردگار متعال بی میگه یه نوع آدم رو میبره پیش خودش، صفاتش رو مطرح نمی کنه. شرک به من، میدونید با کی طرفن، یه چی کار دارم میکنه، شما رو میخوان از من جدا کنن، یکی دیگر رو جای من میخوان قالب کنن، بدل میخوان درست کنن. انتشرک بی، این مسئله متکلم وحده، خدای متعال ذات خودش رو نشون میده. خیلی مسئله لطیفتر از اینه که حتی اسم جلاله رو ببره. انتشرک بالله نفرمود، به رحمان نفرمود، به هیچ کدوم از صفات رو نفرمود. انتشرک بی، این خیلی آدم خجالت میکشه که خلاصه این معصیت که شرک طاعته، شرک عملیه، آدم باید بدونه که آخه داری چی کار میکنی، من که پیشتم. انتوش ری که بی ماله سلک به علم، این ماله سلک به علم جهات مختلفی داره. یکی این که لا تقف ماله سلک به علمون، این جزء حکمت بود. اینجا همچون حکمت لقمانی رو میخواد بگه در سوره اسراء، این لا تقف ما لیس لک به علم یکی از مواد حکمتی بود که خدای متعال بر شمر در آخرش هم خودش اعلان کرد که این اون چیزی که از حکمت به تو. اینجا هم پروردگار متعال گویا همون رو تداعی میکنه برای ما. این شرک خلاصه تبعیت از مجهوله، ما لیس لک به علم، شما که منطقی نداره. یکی این که اون خلاف حکمته. دوم این که اساساً شرک علمی نیست، غیر علمی است و غیر منطقی است. حالا لیت لک به علم چرا؟ برای که واقعیت نداره، مثلا امکان نداره علم بهش آدم حاصل بکنه، چون وجود خارجی نداره، حقیقت نداره، علم به اون هم هیچ وقت امکان نداره که آدم علم به یه شرکی پیدا بکنه، برای خدا شریکی قائل باشه. خود خدا همچنین علمی رو ندارد، برای خود شریکی رو سراغ نداره. بنابراین اساساً یکی شرک یک حرکت غیر منطقی غیر علمی است. دوم این که چون خدا شریک ندارد مطلقا و استحاله ذاتی دارد، بنابراین علم به اون اساساً ممکن نیست. این هم یه نکته از این فراز میشه استفاده کرد. الان تشرک بی ما لیس لک به. یه نکته سومی هم تو ذهنم اومده بود، نمیاد، حالا اگر متذکر شدم خدمتتون عرض میکنم. ما لیس لک به علمون، این علمون گویا که تنوین هر دو جور میتونه باشه، حتی یه علم هم شما نمیتونید پیدا بکنید، یا این که داره بزرگ میکنه. فلاتو تهما، اگر یه همچه تحمیلی رو برای تو پیش آوردن در این صورت، فلاتو تهما، خدای متعال ممنوع میکند. با اینکه والدین تو هستن، اینجا جایی رو در وایسی نیست. فلاتو تهما، اگر هر دو هم با هم دیگه دست به دست هم داده بودن، این جاهد حاکم فضای خانوادگی رو نشون میده دیگه، تنها پدر یا تنها مادر نه، مثلا اگر فضای عمومی خانوادت اینجوری شد، اینا دست به دست هم دادن که تو رو به تقلید کورکورانه مبتلا کنن، چون پدرشون مادرشون اینجوری هسته، باید شما هم اینجوری باشه. ولاتو تهم، هر دوشون رو اطاعت نکن. بعد میفرماید و صاحب هما، اینم عنایت حق با بندگانش چقدره، حتی به پدر و مادر مشرک خدای متعال ارفاق میکنه و به این جوان، به این بنده مؤمنش میفرماید که با اینها در دنیا مصاحبت به معروف داشته باش. صاحب هما فی دنیا معروفا، این مصاحبت یعنی همچنان شما اینو در کنار خودت داشته باش، نه اینکه بذاری تو بزرگ سالان بعد بری حالشون رو بپرسی. این صحبت مصاحبت دلیل بر اینه که آدم پدر مادر رو باید از دایره سرپرستی مستقیم خودش دور نکنه، باید خودش عهده داره رفع مشکلاتش باشه، خودش اونا رو زیر نظر داشته باشه. یکی این تعبیر مصاحبته که حتی پدر مادر مشرک رو از خودتون دور نکنید، از نظرتون غایب نکنید. دوم این که فی دنیا، در مسائل دینی نه دیگه، اینا وقتی وضعشون عوض شد شما هم هیچ ارتباط معنوی با اینا ندارید، ولی در امور دنیاوی میخوای قضا بهش بدی، میخوای دکترش ببری، میخوای مشمالش بدی، میخوای یه کاری بکنی، اینا مسرور بشن. اون چی که مربوط به بعد دنیوی جسمی و مادی اینهاست، شما در این بعد براشون کم نذار، حالتت حالت مصاحبت به معروف باشه، یه امر پسندیده، یه امر شناخته شده، یه امر برجسته. چیز بد رو آدم معمولا نمیخواد به چشم بیاد، مخفی میکنه، لذا منکر چیز ناشناخته است دیگه، آدم نمیخواد اصلا ببینن. اما معروف چون مرغوبه، همه دوست دارن، هم آدم خودش این رو به خوبی میشناسه و هم برای دیگران این امر شناخته شده. صاحب و مافت دنیا معروف ها. خب در بعد، خب حالا از اینا نباید اطاعت کرد، آیا جایگزینم باید پیدا کرد براش یا نمی عدم اطاعت کافیه؟ در دین مقدس اسلام همیشه همین جوره، بر آدم بنبست درست نمی کنه. اگه چهار راه هر چهار طرف رو چراغ قرمز نمیزنه، اگه یه جا چراغ قرمز زد طرف دیگر چراغ سبز میکنه که آدم یه مسیر رو حرکت کنه. انسان بالاخره لازم است از یه کسانی تبعیت کنه. هم محبت کردن فطریه، آدم کسانی رو لازم داره که مشمول محبتش باشه. هم محبت دیدن فطریه، هم دستور دادن، آدم طبعش اقتضا میکنه که به کسانی ارشاد کنه، راهنمایی کنه، جلو بیفته، پشت سرش افرادی رو ببره. و هم کاملی رو انسان به طور فطری لازم داره که به دنبالش بروند. حالا اگر پدر و مادر تو صالح نبودن، بهش گفت به شما دستور دادیم که اطاعت نکنید، و تبع سبیل من اناب الیه، یه چیز مطلق فرموده، با آدم شاخص داده، معیار داده. تبعیت مال کسانی است که تو خط خدا بازگشته به خدا داد. اگر کسی پیدا کردید که منیب است، رجوع الله داره، شما خطشو، این خطه، هر کی باشه، پیغمبر باشه برو دنبالش، وصیش باشه برو دنبالش، ولیش باشه برو دنبالش، معلم باشه، کشاورز باشه، عبد صالحی باشه. وقتی دیدی بنده است، تو خط بندگیه، خب ما از شما بندگی میخوام دیگه. و تبع سبیل من اناب الی، از اونها نه، از اینها بله. ثم الیه مرجعکم، باز مثل اون الیه المسیر، اونجا مسئله گوهر انسان رو مطرح کرد که شما رجوعتون رجوع جسمی نیست، رجوعتون رجوع جغرافیایی نیست که به طرف مکه باشه یا به طرف خلافش باشه. اونجا شما سیرورتتون دارید، شدنتون در حیطه پروردگار عزیز است. هرچی بشید، خلاصه یا غضب خدا میشید یا بهشت خدا میشید. الیه المسیر، خودت مشمول قانون الهی هستی و مسیر تجلی صفات خدا در وجود تو داره طی میشه. سیرورت پیدا میکنی، شدن پیدا میکنی. اینجا تعبیر رو عوض کرد، ثم الیه مرجعکم، هم پرهیز از تکرار بود که به بلاغت ارجه است، نزدیک به قول آقای محمدی، و هم اینکه رجوع الله فرع بر اینه که ما آمدیم، ما از اونجا آمدیم به اونجا برمیگردیم. مبدا و معاد خود خداست، معاد از شؤون ربوبیت پروردگار متعاله، قیامت رجوع الله، ما از خداییم، به خدا برمیگرد. دنبال کی میری؟ اول آخرت منم، چی میخوای بکنی؟ ثم الیه مرجعکم، نفرمود الیه المسیر، الیه مرجعکم. آدم از جایی که آمده به اونجا برمیگرده. کسی که از جا در جایی نبوده حالا تازه آمده، نمیگن برگشت. اما اگر ابتداعا جایی بودیم رفتیم جای دیگه، مجددا رفتیم به اون جای، اینو میگن رجوع. این الیه مرجعکم یاداوری معناست که اول آخر خداست. من شما را آفریدم، من شما را به این عالم آوردم، دوباره بر میگردی. سر و کارتون اول آخر با خداست، رجوعتون به سوی خداست، چه این که از اونجا آمده اید. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه اینا در خزائن، همه ما در خزائن خدا بودیم. خدا نازل کرده، نشر کرده، بازم جمع میکنه، همه ما رو برمیگردونه. الیه مرجعکم، و این دیگه لحنش یه لحن خیلی تکان دهنده است که فأنبئکم، آدم کلیتش رو خبر داره ولی به جزئیات اعمالش فکر نمی کنه. فأنبئکم بما کنتم تعملون، مثل اون تهدیدی است که خدا در مورد یهودی ها در سوره مبارکه جمعه فرمود، فرمود قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. رجوع صرف نیست، هر بندتون رو آماده کردیم، بهتون نشون میدیم چی کردید شما. خدا به دادون برسه. یا ماخی السیئات، باید یه کاری بکنیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، و الا بنا باشه اون مثقال ذره ها رو هم خدا نشون بده کلامون پس برکه است. و انبئکم به ما کنتم تعملون، منتها خب توبه خودش عملی است که اثرش محوونه دیگه، به ما کنتم تعملون. لذا این مسئله هم در مبدع شناسی، هم در معاد شناسی، هم در موعظه کلام بالغ پروردگار عزیز است. و صلی الله علی محمد و آله.